من هم دیپلم ریاضی فیزیک بودم و هر دوی ما حالا دوست داشتیم که وارد پزشکی بشیم. البته من از ابتدای کودکی این عشق رو داشتم، یعنی هر موقع یه آمبولانسی رد میشد مات این آمبولانس میشدم. حالا با اون تفکر قبل از دبستان خودم فکر میکردم افرادی که توی این آمبولانس هستن افراد بسیار ارزشمندی هستن و دارن جان یک نفر رو نجات میدن و همیشه دلم میخواست که توی این آمبولانس جای اون کسانی بنشینم که دارن به دیگران کمک میکنن. وارد رشته ریاضی فیزیک شدم ولی کن کنکور تجربی دادم و سال 67 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی شدم. جناب آقای دکتر فارغ التحصیل دبیرستان علامه هلی تیزهوشان بودن، دیپلم ریاضی فیزیک سال 62 کنکور ریاضی دادن و مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت قبول شدن. ولی مادر بزرگواری ایشون که احترام فوق‌العاده‌ای برای مادرشون قائل بودن علاقه داشتن که ایشون وارد دانشکده پزشکی بشن. به احترام مادر وارد دانشکده مهندسی نشدند، یک سال موندند، دوباره کنکور تجربی دادن و وارد دانشکده پزشکی شدند.
دیگه موقع ازدواج که ایشون اون طرحو در واقع
زمانی که با من ازدواج کردن در حال در حقیقت انجام طرح پزشکی عمومیشون بودن در منطقه لارستان استان فارس.
رفته بودن به اونجا. حالا بله. این دلیلی داشت؟ یعنی مثلا
نه به هر حال وقتی تقسیم میکنن پزشکان رو، اون منطقه نیاز داشت به پزشک عمومی و ایشون در روستای بنارویه که یک روستای بسیار محروم در منطقه استان فارس هستش مشغول به خدمت بودن که بعدم فرصت من اومدن.
شد برین به بنارویه؟
بله بعد از اینکه ما با هم ازدواج کردیم من هم به همون منطقه استان فارس لارستان رفتم و هر دو آمدیم در روستای فداق و اونجا
فداق.
بله
خب.
شاید توی نقشه هم پیداش نکنین چون روستای بسیار بسیار کوچکیه، فقط جهت اطلاع آب آشامیدنی نداشت خدمتتون عرض کنم و ما از آب برکه اونجا میخوردیم.
جدی؟
بله.
جالب شد. حالا من سرچ کردم توی نزدیک گراش باید باشه نه؟
بله نزدیک گراشه. بله. و بین در حقیقت عوض و گراشه.
خانم دکتر صحابی بیم جلوتر و من میخوام سکوت بکنم.
بزرگواری
الان آقای دکتر روبروی شما نشسته، باشون گفتگو کنین.
خیلی سخته. تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. حمید جان سلام. من دویدم تو رسیدی، هنیان لک هنیان لک عزیز دلم. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار.
ای دل دیوانه دل من، لبریز بهانه دل من، در خلوت خانه دل من، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگی هم.
در رفتن جان از بدن گویند هر گونه سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. عزیز دلم دلتنگتم، عادت داشتم بهت، بچه ها دلتنگی تو می کنن ولی می دونم که هستی، ما رو میبینی، صدای ما رو میشنوی، مواظب مایی، برامون مثل همیشه دعا میکنی. ما هم روز نیست که به یادت نباشیم و حست نکنیم و مثل همیشه باهات ارتباط نداشته باشیم و از راه نمایات استفاده نکنیم و به این امید نفس میزنیم که بتونیم لیاقت پیدا کنیم و هر زمان که ندای ارجعی الی ربک آمد ما هم شادمانه به تو ملحق شیم. عزیز دلم سلام منو به ارباب بی سرم حسین برسان. حمید جان هیچ موقع فکر نمی کردم اینقدر درنگ تر از من باشی. به قول معروف ما سینه زدیم بی صدا باریدند، از هرچه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. به دویدن نیست، باید ببرند. خوش به حالت که بردند. هنی اندک گوارایت باد، گوارایت باد. میدونم که جایی بهتر از خونه منی، خونه مایی. میدونم که هم نشینانی بهتر از ما داری. خوش به حالت. برامون دعا کن و شفاعت ما یادت نره.
حرف از سرگردانی بزن. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است بنده زنجیرم نکنی. دریا تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد.
مسافران نور رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. خانم دکتر مهشید صحابی مهمان من هستند، متخصص قلب و عروق و همسر شهید دکتر حمید رضا مهینی. خانم دکتر من یه سوال بپرسم، شاید این مقدارم شخصی باشه ولی عذر میخوام ازتون. آقای دکتر مهینی هم زودتر از شما فارغ التحصیل شدند، همین که در واقع به قول خودتون فارغ التحصیل مثلا مدرسه تیزهوشان بودن، هر دوی شما توی یکی از بهترین دانشگاه های ایران پزشکی و دکتری خوندین. چی شد که شما تخصص گرفتید ایشون نگرفت؟
جناب دکتر بسیار ایثارگر بودن. خب من که پزشکی عمومیم تموم شد و آقای دکتر هم که در حال گذراندن طرح بودن، ما هر دو به منطقه لارستان رفتیم. اونجا جناب دکتر به من گفتش که تو درس بخون، من بار مالی زندگی رو به دوش میکشم و واقعا همین کار رو کرد. یعنی من گفتش که تو اصلا فکر درآمد و درآمدزایی و معیشت زندگی نباش. همیشه میگفت باید مرد در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. مرد باید که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد و واقعا این کارو کرد. یعنی وقتی علاقه منو به ادامه تحصیل دید به من گفتش که من هر کاری بتونم برای تو میکنم که تو درس بخونی و مشوق من بود. حتی اونجا شیفتایی که مربوط به من بود آقای دکتر داوطلبانه وای میستاد که من برم و درس بخونم که قبول بشم و همینطور هم شد. من اولین ترک تموم تو طرح ادامه داشت و من اولین در حقیقت ورودی که امتحان دستیاری شروع شد من شرکت کردم. همون اولین بار تخصص قلب و عروق رو در دانشگاه شهید بهشتی که خب دانشگاه خودم بود قبول شدم و دکتر بسیار شاد شد و گفتش که من همینو میخواستم، دوست داشتم که تو قبول بشی. و در تمام طول رزیدنتی هم علارغم این که پسر اول من
موقع شما فکر میکنم دیگه باردار بودین گفتین درسته؟
من سال اول رزیدنتی پسر اولم آقا پویا رو باردار شدم. در تمام طول رزیدنتی که به هر حال بارداری بود و بعد هم بچه که به دنیا اومد تا فارغ التحصیل شدم سال 80، خب بچه شد بود 3 سالش. جناب دکتر هم نگهداری از بچه را هم بار مالی زندگی رو کاملا به دوش کشیدن تا من بتونم با فراغ بال درس بخونم و الحمدلله اول سال هم برد قبول شدم و تونستم که در حقیقت با این برد هیئت علمی دانشگاه بشم. یعنی دکتر من میخوام بگم که از خود گذشتگی کرد، نه اینکه خدای نکرده تواناییش رو نداشت یا آیکیوش رو نداشت، نه بسیار باهوش بود. میگم که هم رشته مهندسی قبول شده بود هم رشته پزشکی قبول شده بود و فقط میگم اینو من مدیونش هستم به خاطر از خود گذشتگی است که بار زندگی رو به دوش کشید تا من بتونم در حقیقت پیشرفت کنم.
بیایم این روزای آخر چی شد؟ از کجا قصه شروع شد؟ کرونا ویروس از کجا اومد توی خونه شما؟
جناب دکتر خب کارمند رسمی تامین اجتماعی بودن، 20 سال کارمند رسمی بودن که 2 سال شدن بیمارستان لواسانی خدمت میکردن و 18 سال آخر رو در ورامین در پاکدشت در درمانگاه دکتر امانی پاکدشت و اورژانس اونجا بیمار میدیدن. حدود
یک منطقه حاشیه‌ای تو جنوب شرق تهران که در واقع هم تراکم جمعیتش زیاده هم به لحاظ حالا هم فرهنگی هم مالی مردم این منطقه متاسفانه نیاز به رسیدگی بیشتر دارن.
بله کاملا صحیح میفرمایید و بسیار شلوغه، یعنی از نظر جمعیتی تراکم بسیار بالاست. آی دکتر از حدود شاید بگم اواسط در حقیقت اسفند ماه یه مقداری علائم سرماخوردگی داشتن، به من گفتن که مقداری بدن درد دارم و مقداری گلو درد دارم و به نظرم سرما خوردم.
دیگه اینجا 2 هفته بود که تقریبا کرونا به شکل رسمی ورودش به ایران تأیید شد
و جناب دکتر خب با من میرفتن درمانگاه و مریض میدیدن. خب وسایل حفاظتی هم ماسک داشتن، دستکش داشتن، فاصله رعایت میکردن، ضد عفونی، ولی خب تو شیفت ها بالای 100 بیمار رو اونجا میدیدن و ابتدای اپیدمی هم خب به علت اینکه ویروس در حقیقت پاساژ رو انجام نداده در حقیقت حاملین قوی تر هستش و مرتالیتش و مرگ و میرش بیشتره. من بهشون گفتم که جناب دکتر نکنه خدا نکرده شما کرونا گرفتی. گفتش که نه نگران نباش، من بیماری زمینه‌ای ندارم و واقعا هم نداشت، تا حالا اصلا بیمارستان بستری نشده بود. به من گفت اصلا نگران نباش، اگرم کرونا باشه من از اونایی هم که خب خود به خود خودم خوب میشم با استراحت و مصرف مایعات و جای نگرانی نیست. و حتی باز با اینکه مقدار گلوش درد میکرد میرفت مریض میدید و برمیگشت. که بعد من دیدم ایشون تب کرد.
تا اینجا هنوز تست نداده بودن؟
خیر. تب که کرد دیگه من نگران شدم، گفتم که نه دیگه شما تب داری و یه کوچولو داری سرفه میکنی، که ما دیگه 22 اسفند ماه شد که رفتیم بیمارستان بوعلی. بیمارستان بوعلی همونطور که خدمتتون عرض کردم محل خدمت خود بنده هست.
از بیمارستان های سانتر کرونا هم بود درسته؟ بله.
سانتر کرونا در ابتدای اپیدمی نبود ولی بعد که دیگه بیماران زیاد شدن بله اضافه شد، که اونجا بلافاصله که تست کووید گرفته شده ازشون مشخص شد که ایشون مبتلا هستن و سی تی اسکن ریه هم که انجام شد ریه درگیر بود و بستری شدن. دو روز اول رو ایشون در بیمارستان بوعلی بستری بودن، ولی متاسفانه وضعیت رو به وخامت رفت و اکسیژن خون پایین تر افتاد و ما به آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری در حقیقت باید اعزام می شدیم، که ما 24 اسفند ماه به مسیح دانشوری اعزام شدیم، ولی اونجا به علت تراکم بیش از حد بیماران ما حدود 60 ساعت مجبور شدیم که توی اورژانس در حقیقت مسیح بمونیم و جا نبود برای انتقالمون به آی سی یو. من این 60 ساعت رو خودم شخصا بلا انقطاع بالای سر آقای دکتر بودم با لباس حفاظتی و همه به من میگفتن که شما برو ما هستیم.
همین جا بود که یه سری عکس هم از شما منتشر شد که
بله دقیقا، و من اصلا حاضر نبودم که ایشون رو ترک کنم، چون آقای دکتر نفس من بود، روح من بود، قلب من بود، جان من بود، نمیتونستم جدا بشم و مراقبت رو شخصا به عهده گرفتم. البته واقعا پزشکان اونجا، پرستاران اونجا مثل پروانه میچرخیدن، ولی وقتی که دیگه اپیدمی وجود داره خب طبیعیه که دیگه ظرفیت محدوده، امکانات محدوده، وقتی لود بیماران از یه حدی رد میشه خب مراقبت هم چاره ندارن، یه مقدار کمتر میشه.
من دیدم که پزشک بودن و دکتر بودن و
نه جایی نیست. ببینید تعداد تخت‌های آی سی یو محدوده و نمیشه که بیمار رو بعدها رو بلند کرد که حالا چون من پزشکم من باید برم جاییشون، چنین چیزی امکان نداره، مگر اینکه کسی حالش خوب بشه یا خدای نکرده فوت بشه که تخت خالی بشه، که این پروسه حدود 60 ساعت به طول انجامید و بعد از 2.5 روز ما به آی سی یو جراحی که در حقیقت بیمارستان بود منتقل شدیم. اونجا هم من هر روز بالای سر آقای دکتر بودم، حتی شب آخر هم خودم ایشون اکوکاردیوگرافی کردم، چون نفس دیگه خیلی بد بود و بچه ها نگران بودن که نکنه قلب هم علاوه بر ریه درگیر شده، که من خودم آقای دکتر رو ساعت 11:30 شب قبل از شهادت اکوکاردیوگرافی کردم و گفتم که نه الحمدلله قلب کاملا سالمه. و چهارشنبه بود که پنجشنبه حدود ساعت 11 صبح آقای دکتر دیگه بدحال میشن و متاسفانه به احیا جواب نمیدن و به شهادت میرسن. شب جمعه شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین و جمعه عزیز من به خاک رفت. و جالبه که بدونید جناب آقای حسینی، ببخشید جناب آقای شریفی، که روز در حقیقت اول شعبان ایشون به شهادت رسید، پنجشنبه دوم شعبان در قطعه شهدای مسجد ارگ در بهشت زهرا قطعه 231 به منزل ابدی رفتن، که شب اول قبر عزیز دل من، شب تولد سید و سالار شهیدان آقا ابی عبدالله الحسین بود. یعنی گره خورد با ارباب، گره خورد. ابی عبدالله خرید همسر منو، نه لاهش ترا من المؤمنی، نه انفسهم و اموالهم به انه لهم الجنه. خریدار ارباب بود، هنی انلک، زهی سعادت، آشا سعیدا و ما تا سعیدا.
خدا رحمتشون کنه آقای دکتر مهینی رو. اون مرکز اگر اشتباه نکنم 3 شهید دیگر هم دارد.
بله، منطقه پاکدشت ورامین در درمانگاه تامین اجتماعی فقط آقای دکتر مهینی تنها شهید هستن، ولی کن توی اون منطقه یا خانم دکتر دیگه و یا آقای دکتر دیگه هم پزشک عمومی به شهادت رسیدن.
خدا همه ی پزشکان ما رو، همه ی کادر درمان ما رو که از جان گذاشتند رحمت کنه و غریق رحمت خودش بکنه و به همه این کادر بزرگ درمان میگم که شبی نشستم و گفتم دو خط دعا بنویسم، دعا به نیت دفع قضا بلا بنویسم، ز همرهان سفر کردم سراغ بگیرم، به کوچه کوچه زلف تو نامه ها بنویسم. دعا و شکوه به هم تاب خورد و من متحیر، کدام را ننویسم کدام را بنویسم. هر آن چرا که نوشتم مچاله کردم و گفتم قلم دوباره بگیرم، از ابتدا بنویسم. صدای پای قلم را شنید کاغذ و گفتم قلم به لیغه گذارم که بی صدا بنویسم. تو بی نشانی و کاغذ در انتظار رسیدن، که من نشانی کوی تو را کجا بنویسم. تو خود نشانی محضی، تو خود دعای مجسم برای چون تو رفیقی، چرا چرا بنویسم. خانم دکتر خیلی ممنونم که اومدید، خیلی سپاسگزارم. عید سعید فطر رو به شما خیلی خیلی شاد باش میگم.
سپاسگزارم، ممنونم.
امروز نبودن آقای دکتر دو ماهه میشه.
بله دقیقا. امروز اول شواله و دو ماه هستش که در ظاهر ما آقای دکتر رو نمیبینیم، چون ما اعتقاد داریم که مرگ پایان کبوتر نیست. ما اعتقاد داریم که ما زبالاییم و بالا میرویم.
بطن آقای دکتر مهینی همینجا توی استودیو کنار ما بودن، حرفای من شما رو شنیدند و این فضا رو تجربه کردند. خیلی عذر میخوام، روز عید، من نمیخوام کام مردم رو تلخ بکنم، اما یک لحظه سخت بود کنترل کردنش. ولی خیلی ممنونم که اومدید، براتون آرزوی سلامتی میکنم، برای شما، برای خانواده محترمتون، و امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. خانم
سپاسگزارم. من هم از اینجا عید سعید فطر رو ابتدا به محضر بقیت الله العظم قطب عالم امکان صاحب العصر و زمان روحی له الفدا و مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض میکنم به مردم عزیز، مردم بزرگ، مردم سرفراز، مردم شهید پروری کشورم، مردم مؤمن کشورم تبریک عرض میکنم. عید فطر در حقیقت عید بازگشت به فطرت الهی است. به تمام کسانی که یک ماه در درگاه خدا شکستند و اینجا باید شکست، به تمام اونهایی که در حقیقت خود را شکستند در درگاه الهی، افطار کردند، فطر بر همشون مبارک باشه. بهترین ها رو، خیر دنیا آخرت رو براشون آرزو دارم و امیدوارم که خداوند عاقبت من رو هم ختم به خیر کنه. اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خانم دکتر مهشید صحابی، به نشان احترام من ادای احترام میکنم به شما، به خانواده محترمتون، به روح پرفتوح شهید و دکتر حمیدرضا مهینی عزیزم، و انشالله که همیشه تندرست باشید. ما همه این دعاهای خوبی که از زبان شما شنیدیم رو انشالله که خدا نصیب هممون بکنه. ممنونم که آمدید، عیدتون باز هم مبارک باشه. یاد و خاطره شهید و دکتر حمیدرضا مهینی همیشه توی قلب ما، توی ذهن ما زنده است، جاریه و هیچ وقت فراموش نمیشه.
انشالله.
متشکرم.
سپاسگزارم.
سلام، خسته نباشید. من علی زهلی‌پور هستم. عید فطر رو تبریک میگم. امیدوارم که مثل همه اعیاد این عید رو هم لذت کافی و وافی رو ببریم هممون، و برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. خسته نباشیم.
سلام، عید فطر مبارک.
سلام، من عاطفه محمدخان هستم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. عید فطر مبارک.
سلام، محمد هاشمی هستم. ممنون از برنامه خوبتون. عید فطر مبارک.
سلام، سلام، من شهریار حسین‌پورم. عید سعید فطر رو خدمت همه دوستان تبریک میگم از جمله برای بچه رادیو گفتگو، عیدتون مبارک.
سلام، مشکا تذکری هستم، عید فطر رو تبریک میگم، ممنون از برنامه خوب.
سلام، محمد صادقی هستم، امیدوارم که عید سعید فطر بر شما مبارک باشه و چون داشته باشیم که هممون از برکات ما به حد نیاز و که خودش رو لطف خداوند استفاده کرده باشیم. این عید سعید رو به همه تون تبریک میگم.
سلام، امین منصوری هستم، عیدتون مبارک باشه.
قصه ها تو بدون قدره، لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت ها که مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این از آب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. کی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا گریون و پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
خب خیلی ممنونم از امیرحسین سید آقایی که توی کابین تلفن داره تلفن های شما رو جواب میده، به ما میرسه تلفن هاتون. و قبل از این ترانه هم بخشی از تلفن ها رو شنیدیم، صدای گرم شما که لطف کرده بودین، تماس گرفته بودید و ما فرصت کردیم بشنویمتون. اما مهمان بعدی